این پنجشنبه دومین پنجشنبه ماه مبارک رمضان هست که استاد نخاولی در برنامه ما حضور دارن. خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و آرزوی قبولی طاعات و عبادت.
خیلی ممنون. سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت حضرت عالی، همکاران عزیز و محترم و بینندگان عزیز، مطیعان امر خدا، میهمانان خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که این مهمانی در کمال عافیت و غرق در رحمت و نور و سرور و بهجت و همه الطاف الهی باشن و روز به روز بهرشون بیشتر بشه انشاءالله.
خدا به ما توفیق بده که تا پایان ماه مبارک رمضان بتونیم این ماه مبارک و از فیوزات این ماه بهره کافی رو ببریم. یه یادی هم بکنم، پنجشنبه است، از همه گذشتگان، همه اونهایی که ماه رمضان گذشته در جمع ما بودن، اونها هم مهمان خدا بودند و امروز جاشون بین ما خالیه، برای همشون طلب مغفرت و رحمت میکنیم از خداوند سبحان. اما بحث ما خدمت استاد نخاولی بحث رابطه دین و اخلاق، و قرار شد که این جلسه برای ما از جنبه عملی برای ما این بحث رو بفرمایید که دعوت میکنم همراهی بفرمایید. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اگه اجازه بفرمایید راجع به کسانی که به هر دلیلی یا به کهولت سن یا به خاطر بیماری یا چیز مشابهی، سفر اضطراری که پیش آمده، نمیتونن روزه بگیرن، اینو عرض کنم که ماه میهمانی خدا مختص روزه‌داران نیست. آقا رسول اکرم در بعضی از ماه، یکی از ماه مبارک ها، سفری رفتن و خوردن روزشون رو. خب رسول خدا مهمترین میهمان خداست. بله، یکی از اعمال ماه مبارک که برای کسانی که تواناییشو دارن روزه گرفتنه، که خب البته یک امر بسیار مهم و عظیم و سازنده‌ای هست. اونی که به هر دلیل نمیتونه، همین که آرزو کنه که من دوست داشتم سالم بودم، دوست داشتم که مثلا توانایی داشتم که این ماه رو آنچنان که خدا میخواد ظاهرن و باطنن صائم باشم، چشم از غیر خدا ببندم، همونطور که زبان و دهان و این هم بسته است. اگه کسی چنین باشه به قافله صائمین قائمین میرسه انشاءالله. نیت وقتی که بکنه، خود راه بدنی بسته است ولی راه قلب باز هم میشه.
مهمترین نکته که بارها شنیدیم از بیان شما و دیگران، انجام وظیفه است و انجام تکلیفی. خب تکلیف اونها این هست الان.
بله. بسته چون پیش میاد برایم بیماری
اینها. خیلی ها اینطور میگن.
بله. اون وقت جبران هم داره که آدم مثلا به صائمین خدمت کنه، مثلا یه سفره رو بچینه، آماده کنه، با عشق کار انجام بده. خیلی. تو بحث رابطه دین و اخلاق، تو اون بحث اخذ دین از اخلاق یا اخلاق از دین، نظریات رو مطرح کردی.
بلی.
که اینا البته یک سوالات بسیار مفصلی در طول تاریخ داشته که اصل با دین یا اخلاق، بعد آیا خداوند باید الزام داره که مسائل اخلاقی رو مراعات کنه یا نه، که اینا رو اشاره کردیم در بحث گذاشته. از اون طرف اگر کسی خدا رو قبول نداشته باشه، میتونه اخلاقی زندگی کنه یا نه؟ به قول داستایفسکی، اگه خدا نباشد هر کاری مجاز است. ایشون یه همچین جمله‌ای داره. و اگر که کسی مثلا فرض متدین نباشه و حتی خدا رو قبول نداشته باشه، حتما یک فرد لاابالی محض خواهد بود یا نه، که اینا بعدا بهش میپردازیم. اصل اون بحثی که جلسه گذشته مطرح شد، شاید مهمترین سوالش از گفتگوی سقراط و اسیفرون که یکی از فیلسوفان سابق عهد یونانه. این جناب سقراط، میدونید سقراط شاگرد و دست پرورده انبیاء ابراهیمیه، ایشون استاد افلاطونه. خب و یک جمعی از موحدان رو درست کرد. اتفاقا سرنوشتش تقریبا شبیه حضرت ابراهیمه، که سقراط بر علیه شرک موجود شورید و اتفاقا به جرم کار علیه بت‌ها و خدایان و به اصطلاح تشویش اذهان عمومی گرفتنش و محکوم به اعدامش کردن که اون جام شوکران رو بهش دادن
شد.
ولی خب بر خلاف حضرت ابراهیم روزیش این بود که شهید بشه و در راه توحید شهید شد، فرد عظیم القدر جناب سقراط. و شاگردانش گفتن فرار کن، گفت نه، من پای عقیده خودم وای میستم و این جام رو میروشم. میخواستن فراریش بدن. این سرگذشت زیبا و جالبی داره. موحدین هر جا بودن گل کاشتن، هر جا بودن نور ایجاد کردن. مثلا آدم افتخار میکنه انسان یعنی این که حقیقت اینقدر براش ارزشمند و محترمه، میدونه میکشنش ولی وای میسته. اونجا جهنم حضرت ابراهیم هم همچین شکلی. اصلا اخلاق رو ببینید شما، تو که خودت سالمی، ولش کن دیگران رو، میکشنت. میگه نه، دغدغه اجتماع داره، میگه فقال انی سقیم، من حالم بده. که بعضیا فکر کردن انی سقیم یعنی من مریضم، مثلا الان دلدردی چیزی هستم. اون حقیقتی رو داره میگه، مردم برداشت اشتباه میکنن. من الان میگم حالم بده، نگفتم که دلم درد میکنه یا پام درد میکنه، حال روحی مساعدی ندارم. این همه مردم در غفلت، کیه؟ یه بچه 17-18 سال است، نوجوان 17-18 سال، قهرمانه، قهرمان شجاعته، قهرمان مسئولیت پذیری، قهرمان رحمته. میگه شده یه نفر رو برگردونم من، بعد بکشن اونا با نمرودی که اصلا یه چیز عجیبی بود. اینا کسایی بودن که با یه خواب نسل کشی میکردن. یه خواب میدیده که آیا مثلا ممکنه یک بچه بزرگ بشه و حکومت تو رو به مخاطره بندازه، نسلی رو از بین میبردن. اینجور آدم های شقی، بد اخلاق، خشنه که اصلا نمیشه باشون هیچ نوع تعاملی داشت. تو اون حکومت میره بطار میشکنه، میگه من باید این کار رو بکنم. هر کی بود آبلش کن، چی کار داری؟
نمیخوان دیگه،
نمیخوان پادر سر تو که صحبت ها رو کردی. میگه نه، من حالم بده، نمیتونم بگذرم. اینا بالاخره انسانن. الانسان اخو الانسان احب ام کره، امیر المؤمنین روایت شده که انسان برادر انسانه، بخواد یا نخواد. بعد اون وقت این جناب سقراط بود که ذکر خیرش آدم رو به شعف آورد و رفت سراغ استادش حضرت ابراهیم که اون دیگه قهرمانه. این حقایق انبیا قهرمانان بشریت، قهرمانان اخلاق، قهرمانان وجدان، قهرمانان عقل، تو همه چی قهرمان. الحمدلله که ما 124,000 قهرمان داریم و تو این کاروان داریم حرکت میکنیم. اونایی که ندارن چی کار میکنن؟ نمیدونم واقعا. گاهی وقت آدم فکر میکنه اونایی که اهل بیت ندارن، اونایی که رسول الله ندارن، به چی دلشون خوشه؟ چجوری زندگی سر میکنن؟ به کجا تکیه میکنن؟ تو دلتنگی هاشون که از همه چی، حتی از خودشون به تنگ نامیان، به کی پناهنده میشن؟ پناه، بی پناه واقعا انسان دوست. اگر این انبیا نباشن، خدا رو شکر. برصورت این جناب سقراط و اسیفرون گفتگوی داشتن. سقراط ازش میپرسه که چون خدا به چیزی امر کرده اون چیز درست و ثوابه، یا چون ثواب است خدا به اون امر کرده. این همون بحثیه که جلسه گذشته با هم گفتگو کردیم که گفتیم عقل حسن و قبح رو میفهمه، حسن و قبح اشیا هم ذاتیه. هرگز پر طاووس کسی گفت که زشت است، یا دیو کسی گفت که رضوان بهشت است. نیکی و بدی در گوهر خلق سرشت است، از نامه نخوانند به جز آن چه نوشته است. چیزی که بوی خوش داره خوش بوه، چیزی که بوی بد داره بد بوه دیگه. هیچ عاقلی نمیره لجن رو به خودش بزنه بد بو کنه خودش رو بگه خب من نمیدونم، حالا این شاید خوب باشه. تو امور
تجربه کنیم.
بله، همه خوبی ها و بدی ها رو ذاتاً در، چون موجودات درجات وجودی دارن، درجات وجودیشون پدید آورنده شدت کمال و یا نقصانیه که در اون موضوع هست. بنابراین خداوند به اون کمال امر میکنه، گرچه حالا به برخیش عقل ما میرسه به اون حسن و قبح ذاتی اشیا، بعد عقل هم میرسه میشه حسن و قبح عقلی، به بعضش عقل نمیرسه، بعد کم کم پا به پای دین حرکت میکنه این کودک تا به یک جایی میرسه، قامتش به جای میرسه، به خیلی چیزها میرسه، تا به یک سطحی برسه که هیچ مجهولی براش نمونه. میشه؟ بله، امکانش هست. اون وقت این بحثی بود که جلسه گذشته کردیم. حالا میخوایم ببینیم که در فضای عملی بین دین و اخلاق چه نظریاتی هست که عرض میکنم.
خیلی متشکرم. یه بخشی رو آماده داریم ببینیم و برگردیم ادامه صحبتها رو بشنویم.
خطبه 161. بندگان خدا، شما را به ترسیدن از خدا و فرمان برداری او سفارش می کنم که نجات فردا و ماهی رهایی جاویدان است. خدا آنگونه که سزاوار بود شما را ترسانید و چنان که شایسته بود امیدوارتان کرد و دنیا و بی اعتباری آن و نابود شدنی بودن و دگرگونی آن را برای شما تعریف کرد. پس از آنچه در دنیا شما را به شگفتی وامی دارد روی گردانید، زیرا که مدت کوتاهی در آن اقامت دارید. دنیا به خشم خدا نزدیکترین و از خوشنودی خدا دورترین جایگاه است. پس ای بندگان خدا، از غم و اندوه و سرگرمی های دنیا چشم برگیرید، زیرا شما به جدایی و دگرگونی های امور دنیایی یقین دارید و چونان دوست مهربانی که نصیحتگر و کوشا برای نجات رفیقش تلاش کند، خیشتن را از دنیا دور نگه دارید و از آنچه برگذشتگان شما رفت عبرت گیرید.
مهمان امروز برنامه تا آسمان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی هستند و بحث ما رابطه دین و اخلاق از جنبه عملی هست و گفتگویی که بین سقراط و اسیفرون اتفاق افتاده که در این باره آقای دکتر برای ما و شما بیشتر صحبت میکنند. خدمت شما هستم.
عرض کردم اون گفتگو که منشأ در حقیقت این شد که آیا حسن و قبح ذاتی وجود داره یا نه و آیا عقل به این حسن و قبح ذاتی میرسه یا نه، که بعد نتیجه که تو جلسه گذشته هم گرفتیم این بود که البته حسن و قبح ذاتی وجود داره و عقل هم به بسیارش هم میرسه و خداوند هم به همون امر میکنه و همون رو ایجاد میکنه، چون خداست، چون کمال بی‌نهایته کمالات را امر میکنه، چون خیر و رحمت بی‌نهایته به خیر و رحمت امر میکنه و از شر و بدی و آنچه موجب نقصان باشه نهی میکنه.
در واقع چون خوب است خداوند هم امر میکنه.
بله بله، چون از خدا جز خوبی نمیاد، خداوند جز خوبی ایجاد نمیکنه، اینی که میشه نظام احسن. و چون کمال بی‌نهایت جز به راه خیر و درستی و ثواب و خوبی امر نمیکنه، چون کسی که به بدی امر میکنه نشان دهنده یا جهله یا عجزه یا بخل که بارها گفتیم
درسته،
چون یا نمیداند به بدی امر میکنه یا به چیزی امر میکنه که نقصان داره، یا نمیتونه، یا اگر میداند و میتواند که برنامه درستی بده باید یه بخلی، یه پستی، یه شری در وجودش باشه، چون خیر محضه، رحمت محضه، جود محضه، علم و قدرت محضه، محال ازش جز برنامه خیر و امر به خیر صادر بشه. خب این اون بحث میذاریم کنار و اما راجع به رابطه عملی این دو ساحت، یک نظریه که ارائه شده که عرض کردم این رو تو اون جلسه قبلی هم فکر میکنم 3-4 جلسه پیش عرض کردم نوع این بحث‌ها در زمینه مسیحیت متولد شده، چون اونا دیدن که خدای بد اخلاقی که دروغ میگه، پیغمبرانی که مرتکب خطا میشن، مثلا تو چیزایی که اصلا حتی گفتنش آدم هم نمیده گریه کنه، بخنده، ناراحت میشه. مثلا میگن حضرت سلیمان 1000 زن داشت، 1000 زن آخه. بعد با وجود این 1000 زن مثلا طمع کرد در زن مثلا یکی از فرماندهانش، چیزایی که یک آدم معمولیه حتی مثلا بی اخلاق مرتکب نمیشه، باید خیلی آدم پستی باشه. خب اگه اینا شدن انبیا و اونم شد خدا و اونم شد دینش، نتیجتاً واقعا به این نتیجه میتوندن که این دوتا با هم ناسازگارن. بنابراین این باید توجه داشته شیم، این بحثا محل تولدش کجاست. یه نظریه نظریه تباینه، یعنی کاملا دو تا حیطه کاملا متفاوت، هر کدوم یک قلمرو خاصی دارن، این به اون کار نداره، نه ارتباط منطقی با هم دارن، نه یک نقطه عملی با هم دارن. چرا؟ چون اون مثلا مسیحیت میگه اصلا دین یه چیزی مربوط به رابطه شما و خدا، به این سو اصلا کار نداره. و اخلاق چیه؟ روابط انسان ها با هم دیگه، چیش خوبه چیش بده. بنابراین نه موضوعشون یکیه، موضوع اینه که رابطه انسان و خداست، موضوع اینه که رابطه انسان ها با همه. و از طرفی اون یک چیز درونی و مثلا سلیقه‌ای و شخصیه، این نه کاملا بین فردیه، هیچ چیزی ندارن. بلکه گاهی وقتا میگن دین مانع اخلاقی شدنه و اخلاق رو از بین میبره. اینی که بعضیا گفتن که مثلا وابستگی اخلاق به دین منجر به محو اخلاق میشه. و چرا؟ چون با فرو ریختن باور دینی، من متدینم مثلا، اخلاقمو به دین وصل کنم، اگر یه وقتی باورهام ضعیف بشه اخلاقم هم میپاشه. بنابراین این مصلحت نیست که اینا رو به هم وصل کنیم و پیچ مهره کنیم. از طرفی هدف دین و هدف اخلاق هم باز با هم متفاوته. میگن هدف دین ها اینه که انسان رو مثل خدا کنه، تعالی بده، وابستگی انسان به خدا برقرار بشه. اما هدف اخلاق تصحیح روابط اجتماعی بین انسان ها هست. اصلا اون دوتا هدف کاملا متفاوته. حتی من همینجا اگر که اجازه بدین نقد اینا رو همینجا بگم که نذاریم به بعدن،
چون در ظاهر مناسبه و در ظاهرش بله. آدم میگه خب درسته دیگه.
اون جریان که گفت دختر کدوم امام و بالای منار شغال خورد، اولا که دختر نبود و پسر بود، اونم امام نبود پیغمبر بود، بعدم بالای مناره نبود و ته چاه بود، بعدم آخر گرگم بود نه شغال، بعدم آخر نخوردش، همه غلط اندرد. نه تعریفش از دین درست بود، نه تعریفش از اخلاق، که ما اینو قبلا تو جلسات گذشته گفتیم. دین مجموعه برنامه تنظیم زندگی انسان برای رشدش در دنیا و آخرت، نه فقط روابط انسان با خدا. یه بخشش رابطه انسان با خداست، اونجا که مثلا میفهمد ای مردم، مثلا فرض کنید که امانت، وفای به عهد، احسان به والدین، چقدر دستور داریم. اتفاقا این حق الناسی که در دین بهش اشاره شده، بیش از حق الله بهش هم پرداخته شده و هم تأکید شده. مثلا گفتن اگر کسی حق الناس به گردن داشته باشه بخشیده نمیشه، حق الله رو خدا میگذره، ولی حق الناس نباید اون فرد رو شما راضی کنی. حق الناس یک امر خیلی مهمیه و چقدر هم تأکید شده. این حق الناس یعنی همون مراعات های اخلاقی که و رفتاری که نسبت به حقوق مردم باید انجام بده، یعنی نشکستن حریم ها.
بله.
بنابراین نه دین فقط رابطه انسان و خداست، بلکه رابطه صحیح انسان با خودش، با خدا، با مردم و با همه محیط. حتی که عرض کردم امیرالمومنین فرمودن که شما حتی مسئولی نسبت به بقا، به حائم، که توی جلسه هم عرض کردم که در هر یک متر مربع 1,000,000 تقریبا موجود زنده است. ما حق نداریم برای مثلا فرض بفرمایید رشد کشاورزیمون به هر نحوی به محیط زیست آسیب بزنیم. اونم با دید خدایی، با دید این که شما متکفل این عالم هستید. سخر لکم یعنی اینا رو برای شما مهیا کرده تا شما رشد کنید، اونا هم رشد کنن. اگر اسبی رو مسخر من کرده، اینطور نیست من بتازم به اسبم هیچی ندم، ظلم شده. اینطور
و مسئولم نسبت به
مسئوله. بله، یعنی اونا رو باید رعایت کنه. پس این اولا دین منحصر در رابطه با خدا نیست. بنابراین 4 تا اخلاق شکل میگیره: اخلاق نسبت به خدا، ادب مع الله، اخلاق نسبت به انسانهای دیگه، اخلاق نسبت به خودم و اخلاق نسبت به محیط. که مثلا شما ببینید آقا امام سجاد علیه السلام چندین سفر رفتن مکه. تو این سفرها بر مرکب بعضیا سوار بودن، بعضیا پیاده رفتن به مکه. داره که راوی میگه اصلا این ببینید اینقدر حضرت انجام داده و اینقدر اعصاب بقیه رو خرد کرده این کار، اونایی که آدمای بی حوصله باز حد پایین تری از اخلاق هستن که تو ذهنشون مونده میگه یه بار شلاق نزد این اسبو. اینطور یه همچی دینیه، میگه نکنه حیوان رو تو صورتش، اگر مجبور شدی شلاق بزنی مبادا که در صورت حیوان رو تحقیر نکن. جزء چیزایی که حتی حرمت داره. اگر خواستی مثلا برای قوتت این کار رو میکنی فبها، و الا برای تفریح شکار نکن. حتی بعضی گفتن شکار تفریحی سفر معصیته، حرامه، مسئولیت داره آدم. اون خانومی که یک گربه رو حبس کرد تا گربه مرد، و اون کسی که به یک سگی آب داد تو کفش خودش، این یه همچی دینیه. میگه همه اینا اخلاق تو همه این 4 رابطه نفوذ میکنه. پس اولا اون که دین فقط به اینا رابطه با خدا باشه حرف ناصحیحیه. بله اون مسیحیت چیز هم گرفتار تحریف اینجوری گفته. از اون طرف اخلاق هم منحصر به رابطه بین انسان و سایر انسان ها نیست. همین الان مثال زدم. پس هم دین تو همه ساحت ها ارتباطات رو تنظیم کرده، اخلاق هم تو همه این ساحت ها باید حضور پیدا کنه. اخلاق من با خودم، یعنی نسبت به خودم خودسازی ها، توکل ها، این حالا با بعضش با خداست بعضش با خوده، توبه، برگرده آدم از ناپاکی، یقظه، بیدار بشه، در غفلت نمونه، محاسبه کنه خودش رو، ببینه کجای کاره، در کجای عالمه، من الان کجای هستیم، شما کجای، بینندگان عزیز کجا، ببینه کجاست. اگه عقب افتاده بشه تابه، هیه هیه هیه، 6 بارم توی اقامه بودو، عقب نمونی، همه رفتن ها، هستی داره تسبیح میکنه، سبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض. یه وقت عقب تو قافل سالاری از همه عقب افتادی ها، بودو بودو. هم تو رابطه خودش، هم تو رابطه با خدا، هم تو رابطه با دیگران، و هم در رابطه با محیط، چه محیط ملکوت باشه از ملائک و شیاطین، چه محیط بیجان و حیوان و گیاه و اینها باشه. تو بعضی از موارد داره که در اصلا در روایت، بعد بعضی از روایت داره اکرمو عمتکم النخله، عمتون رو این درخت خانوم نخل رو احترام کنین، پوستش رو نکنین، اذیتش نکنین. میگه اذیتش نکن، اکرام، اکرام مال آدم ذوی روحه. میگه عالم روح داره، سنگ و بیجان تو نبین، همه اینا محترمن، همه اینا در جای خودشون خلق شدن و به تو دارن خدمت میکنن، اینطوری باش. حالا در مورد نخله، حالا این چون درخت خاصی هم هست، میدونیم برخلاف سایر درختان که اگر شما بزنینشون از جای دیگه رشد میکنن، سر این درخت زده بشه دیگه اون درخت میمیره،
رشد نمیکنه.
یک درخت خاص میگن یه پله مونده تا برسه به حیوان، چون همینطور که کرم حد پایینه که حیوانه، بعد رشد میکنه، درجات کامل تر تکامل بیشتری داره، بعد ماهی ها، بعد دوزیستان، بعد پرندگان، بعد پستانداران، تا برسه به میمون، بعد میرسه به حیوان. البته نه که تکامل داروینی،
درسته،
مراتب سعه وجودی، بهرمندی بیشتر از وجود تو گیاهان هم همینطوره. از یک گیاه مثلا یه حالت علفی تا برسه به درختان
بارور
و مثلا متکامل تر، میگن اون آخرین حد تکامل تو گیاهان ظاهرا نخل داره. به هر صورت قرار این که تو همه اینها دستور مراعات داری، مثلا گیاه رو بچی به کن آدم، بچی بسوزونه، بچی درختی رو قطع کنه، میگه اینا همه حساب و کتاب داره نزد خدا. چقدر ما روایت داریم در مورد درخت کاشتن، چقدر روایت داریم در مورد عدم قطع درختان، حتی مثلا در روایت داریم که ملعون المتقوّل تو تحت شجره المثمر، خدا لعنت میکنه کسی رو که زیر درخت مثمر مثلا ادرار کنه. تا این حد یه فکر نکن اون بیجانه، اون یه درخت پاکه، داره محصول پاک میده به دیگران. بعد حالا ما گرفتار بعضی از این کسایی هستیم که سبزی رو مثلا با کود انسانی مثلا دارن چیز رستن، همه اینا دستورات داره فاصله میگیره از شریعت، داره از دین دور میشه. بنابراین هم اون تعریفشون از اخلاق که فقط رابطه انسان ناقص و ناکافیه، و هم اون تعریفشون از دین که فقط مربوط به رابطه بین انسان و خداست ناکافیه، و البته همونطور که اگر که انسان از انسانیتش فاصله گرفت، از اخلاق فاصله میگیره، از دین فاصله گرفت، از اخلاق فاصله میگیره. این به این معنی نیست بس دینو نداشته باش، که چون ممکنه دین مثلا فرض کنید داشته باشی یه بعد یه روز فرو بپاشه اخلاقت هم فرو بپاشه، خب معلومه که اینطور میشه دیگه، اصلا دین نداشته باشی اخلاق فرو پاشی ایجاد میشه درش.
درست، خیلی متشکرم. همچنان با ما همراه باشید، بخش رو میبینیم و برمیگردیم و ادامه صحبت ها رو شنونده خواهیم بود.
ما عندكم ينفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
آنچه نزد شماست نابود شدنی است، اما آنچه نزد خداست جاوید و برقرار است. قطعاً پاداش کسانی را که صبر می کنند بهتر و بیشتر از عمل کردشان خواهیم داد. هر با ایمانی که کار نیکی انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن، زندگی پاکیزه‌ای به او عطا خواهیم کرد و به همه آنها پاداشی به مراتب بهتر و بیشتر از عمل کردشان خواهیم داد.
خدمت جناب استاد نخاولی هستیم. امروز هم از بیانات ایشون استفاده میکنیم و چه نکاتی که خیلی از ما بهش توجهی نداریم. حالا ماه مبارک رمضان هست و یک فصل خودسازی و بازگشت به خود و اینکه بیشتر در مورد خودمون، اطرافیانمون دقت داشته باشیم، فصل خوبیه برای شروع. آقای دکتر هم نکاتی میفرمایند که در مورد رابطه دین و اخلاق از جنبه عملی هست و باز هم شنونده خواهیم بود و انشاءالله بتونیم در زندگیمون اینها رو سرمشق قرار بدیم و شروعش هم از همین ماه مبارک رمضان باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس نظری اول نظری تبانان بود، که البته این نظری رو بعضی ها مثل کیر که گرد، خود تلفظ اسمش رو میگم، سورن کیرکگورد، که البته ایشون همون کسیه که تو جلسه پیش عرض کردم که راجب جریان حضرت ابراهیم و ذبح فرزندش میگه اخلاق مثلا حکم میکرد که این کارو نکنه ولی خدا حکم میکرد که این کارو بکنه. ایشون البته یک نظریه برای خودش داره که میگه سه تا مرحله داریم که آخرین مرحله مرحله ایمانی و پیوستگی با خداست که دیگه اخلاق تو اینجاها راه نداره، یعنی به یک مقاماتی فوق اخلاق. البته این حرف رو ما نمیتونیم بپذیریم که در مرحله اخلاقی انسان خودش رو فدای قانون اخلاقی بکنه، اما مثلا در مرحله ایمانی باز اخلاق رو فدای ایمان بکنه. البته ایشون عرض کردن یک کتابی دارن به نام کتاب ترس و لرز، تو اونجا همین داستان حضرت ابراهیم رو نقل میکنه از کتاب مقدس که خدا مثلا امر کرده به قربانی فرزند، امر اخلاق اینه که به حفظ فرزند باشه، اینجا ناسازگار شد، بعد مثلا دین مرتبه عشق به خداست، اخلاق التزام به اصول اخلاقی، اون در مرتبه بالاتریه. خب اینطور دفاع بخواد از دین کسی بکنه در حقیقت اینو تخریبه، چون اکثر وجدان‌های پاک نمیپذیرن خدا به بی اخلاقی امر کرده باشه. حالا اینو بحثش رو در جلوتر عرض خواهیم کرد که در حقیقت اون یک اخلاقی فراتر از اخلاق مادون، اخلاق درجات داره، مثل اینکه انسان در یه سطحی عقلش، وجدانش و اخلاقش حکم میکنه که برای حفظ مثلا جانش از مالش خرج کنه.
بله.
مثلا مریض شده، آدم همه هستیش هم همه هستی مادیش و مالش رو خرج میکنه تا بیماریش خوب بشه. ولی یه جا مثلا یه دزد آمده خونه انسان، برعکس داره جانش رو برای مالش میده، ولی آیا برای مال داره میده یا نه؟ برای یک امر بالاتر. ظاهرش اینه که برای که مالش حفظ بشه داره با دزد درگیر میشه.
بله.
ولی حقیقت این نیستش که این داره برای مال این کار رو میکنه، این داره برای یک امر مقدستر که حفظ عزت و شرافت و انسانیتش و دفاع از وجود خودش و حریم خودش و ناموس خودش داره مقابله میکنه.
بله.
ظاهرش یه چیز دیگه است.
درست.
پس این درجات اخلاقی بودن متفاوته که باید اینا رو لحاظ کرد، کما اینکه گاهی وقتا مثلا انسان مالش رو هزینه میکنه برای بدنش، گاهی وقتا بدنش رو هزینه میکنه برای مثلا ناموسش، گاهی وقتا خودش و بدنش و ناموسش و وجودش و همه چیز رو هزینه میکنه برای دینش که امر مقدس تریه. همون کاری که حضرت سید الشهدا انجام دادن که هیچ کس دیگه تو تاریخ، نه در گذشته، نه در حال، نه در آینده مشابهش رو انجام نداد، که جهاد با مال و جان و ناموس و خانواده و همه هستی باشه. میگه من دارم در یک امر قدسی حرکت میکنم که میارزه همه اینا در مقابلش قربانی بشه، همونطور که میارزه مال برای جان قربانی بشه، جان برای مثلا ناموس قربانی بشه، و همه اینها برای یک امر مقدستر دیگه ای که یک سطح از اخلاق دیگه بنیانگذاری بشه، سطحی که اون طرحی نو در اندازم که تا حالا عقل بهش نمیرسید، که حالا اینا رو تو مباحث بعدی انشاءالله گفتگو خواهیم
انشاءالله.
این پس نظریه اول. نظریه از همین باب هم یک عده به دین تاختن که مثلا اون امر، چون نتونستن اون رو امر اخلاقی تصور کنن، تاختن به دین. در حالی که چه اشکال داره؟ شما برای اخلاقی که اخلاق مراتب داره دیگه، اصلا این یک قاعده عقلیه، برای رشد باید مرتبه مادون فدا بشه تا به مرتبه بعدی، باید مرتبه قبل رو بذاره کنار آدم، باید مرحله جنینیشو خداحافظی کنه تا به دنیا بیاد، باید از بازی و مثلا اسباب بازی خداحافظی کنه، از اون بگذره تا پا به مدرسه بذاره، باید از اون مرتبه قبلی کلاس دوم خداحافظی کنه تا به سوم برسه.
اصلا این بایده،
این باید همه هستیه.
دوست.
یعنی برای رسیدن، اگر مرحله قبل آدم حفظ کنه به مرحله بعد نمیرسه دیگه.
بله.
بنابراین هر مرتبه مادونی فدای مرتبه مافوقش میشه، منتها با این تفاوت که مرتبه مادون در مرتبه مافوق حفظ میشه، به مرتبه بالاتر هم رفته.
آها.
یعنی اون 80 وقتی که میخواد بشه 81، 80 میخواد بشه 90، 90 میخواد بشه 100، 100 میخواد بشه 1000، در ضمن 1000 100 هم هست، 9 تا 100 دیگه هم هست.
درست.
در حالی که دیگه 100 ما نمیبینیم اینجا، این فدا شده و فنا شده در مرحله بعدی دیگه، اون دانش شکافت شد یک درخت. ولی اگه دانه بخواد همون دانه بودن خودشو با همه اون حدودش حفظ کنه، اصلا هیچ وقت درخت نمیشه. بعد در اون درخت هزاران هزار دانه هست اینطور. یعنی وقتی به مرحله بالاتر میرسه از بین نرفت، تکامل پیدا کرد، بالاتر رفت، اونیشی که داشت با ضریب بیشتری حائز شد، به دست آورد، با یک رشد بیشتری به مرحله عالی تر رفت. نکته ای که برام پس اون نظر تباین، نظر دوم نظر فرضیه و نظریه اتحاده، یعنی بین اخلاق و دین یک رابطه وجودی عام و خاصی وجود داره. چجوری؟ اینجوری عرض کنم، این رابطه سر من با کل بدنم چیه و رابطه بدنم با اصل وجودم. سر من بخشی از بدنم و کل بدن من بخشی از وجودمه که قسمت مادی وجودمه، قسمت مثلا دنیایی وجودمه، نفسم و روح مجردم هست. اون وقت اگر که مثلا فرض بفرمایید که یک چهارپایه رو فرض کنیم، چهار تا پایه داره و یک سطح میز داره دیگه. دین یک مجموعه از سه بخش اصلی کلی که یکیش میشه اخلاقش. بنابراین اون قسمت عقایدش، اخلاقش و احکام و مسائلی که به صورت عملی مطرح فرموده دین، که هدفش هم اینه که هم در دنیا و هم در آخرت به سعادت برسن. با این توجه بنابراین اینجوری که نگاه کنیم میبینیم اخلاق اصلا بخشی از دینه، بنابراین با دین متحده، منتها نه کاملا منطبق، بخشی از دینه. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید یه مجموعه سه قسمتی، یک قسمت متحده با اون سه تا، یک بخش، یک جزئه،
یعنی تنهایی و تکی معنی نداره.
نداره. و قلمروی به اصطلاح اخلاق جدای از قلمرو دین نیست. قلمرو دین یک قلمروی سه ساحتیه، یکیش اصلا اخلاقه، متحدن دیگه. بنابراین اگر بعضی از علما اینجوری تشبیه کردن، گفتن اگر دین رو به یک درخت تشبیه کنین، اون ریشه هاش میشه عقاید، اون ساقش و تنش میشه اخلاق، و نتیجه این عقاید و اخلاق میشه میوه ها و برگش که میشه اون اعمال، که اعمالی که ازش بروز میکنه و ظهور میکنه. این نظریه اتحاد و در حقیقت اخلاق جزئی از دین بودن.
نه این هم هست،
این رو نه ما میپذیریم، چون واقعا دین که آمده سه قسمت اصلی آورده دیگه. بعدم پیامبر فرمودن انی با اصطلاح اتم ممکار ملاخلاق، من اصلا برای اخلاق آمدم دیگه، منتها با این پیش فرض که از کردم از حیث ماده بستره و اصل وجود ما فطرت اخلاق فهم اخلاق محور متمایل به اخلاق متعالی به اصطلاح مثبت داریم و دین میاد رو این سوار میشه دیگه. و درست. همون مثالی که عرض کردم، معلم میاد با کجای بچه کار داره، با دست و پاش که کار نداره، با ذهنش کار داره. بنابراین اگه این بچه ذهن آماده پذیرا نداشته باشه، معلم مثلا بیکاره، نمیتونه چی کار میخواد بکنه.
درسته.
پس این ذهن مقدم، منتها بعد بخشی از کار معلم در حقیقت تأدیب بچه است، بخشش مثلا تعلیم بچهش، بخش دومون کارهای دیگه هم انجام بده. اون قسمتی که باش کار داره ذهن بچه است و همون ذهن رو هم رشد میده، و معلم البته کار دیگه هم داره، مثل عرض کردم تأدیب. حالا با این مثال، دین کارهای مختلفی با انسان داره، همه کاراش هم با فطرته، چون این فطرت قسمتهای مختلف داره که قسمت اصلیش اون فهم حقیقته که عالم هستی باشه، فهم خوب و بده، و بعدم گرایش به حقیقت و گرایش به خوب و بد.
درسته.
که با این عمل میکنه. بعد
یه دقیقه فرصت داریم.
پس اون نظریه سوم بگم که بحث تموم بشه، بعد توضیحاتش
جلسه. انشاءالله جلسه.
سومین نظریه، نظریه تعامله. یعنی میگه که اخلاق مستقل، دینم مستقل، اما با هم تعامل دارن، رابطه منطقی دارن. تأثیر و تأثیر دارن، با هم فعل و انفعال میکنن. یعنی از جهاتی دین نیازمنده و اخلاق، از جهاتی اخلاق نیازمنده به دینه
و این دو مکمل هم
مکمل همن. این شبیهش تو نظریات قبلی که بحث کردیم بود، منتها ما این را از یک جهاتی میتونیم بپذیریم، ولی اون نظریه دوم که نظریه اتحاد باشه بهتر، با همون توضیحی که عرض کردم که ما در وجود خودمون یک سازمان اخلاقی سرشتی داریم که دین میاد اون رو تکمیل، توسعه، تقویت و تأیید میکنه تا سمت بهتری حرکت.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما وقت گذاشتید و این مطالب رو برای ما گفتید. قول بگیرم برای جلسات آینده که
یه جمله اگه اجازه بخواید اصلاً این نظریه یک بخشش به این نحوه درسته که دین بر اخلاق تأثیراتی میذاره، اخلاق هم تأثیراتی بر دین میذاره. این قسمت رو میپذیریم البته در ضمن اون نظریه اتحاد، این قسمت از نظریه تعامل و فعل و انفعال رو میتونیم بپذیریم.
خیلی متشکرم.